به نام خدا، نام کتاب ایرانیان، دوران باستان تا دوره معاصر، نویسنده دکتر همایون کاتوزیان، مترجم دکتر حسین شهیدی، محل نشر تهران، انتشارات نشر مرکز، چاپ چهارم تاریخ 1392، این کتاب مجموعاً در 416 صفحه به چاپ رسیده است، گوینده زری نوری، ضبط شده به سفارش کتابخانه گویای برلین، تاریخ ضبط 15 تیر 1393.
پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف.
فهرست قدردانی صفحه 1، پیشگفتار صفحه 3، ایران و ایرانیان صفحه 6. 1. افسانه ها، اسطوره ها، تاریخ باستان صفحه 25. 2. یونانیان، پارتیان، پارسیان صفحه 48. 3. اعراب، اسلام و ایرانیان صفحه 71. 4. ترکان و مغولان صفحه 103. 5. بار دیگر امپراتوری ایران صفحه 127. 6. فروپاشی و وحدت دوباره صفحه 149. 7. معمای اصلاح و تجدد صفحه 171. 8. انقلاب برای قانون صفحه 190. 9. حکومت استبدادی نوین صفحه 221. 10. اشغال، ملی شدن نفت و دیکتاتوری صفحه 252. 11. انقلاب سفید صفحه 288. 12. انقلاب بهمن 1357 صفحه 315. پیوست جامعه ایرانی صفحه 352. پینوشت صفحه 356. نمایه صفحه 381. یادداشتی بر ترجمه فارسی. این کتاب را به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ییل نوشتم. در واقع هنگامی که آنها قراردادی برای تألیف این کتاب به من پیشنهاد کردند، در ابتدا نپذیرفتم. با این استدلال که هم کار خیلی بزرگ است و هم من بسیار گرفتار، اما بالاخره اصرار آنان بر انکار من فائق آمد و این کتاب 3 سال پیش در آمریکا و انگلستان انتشار یافت. چنان که در یادداشت قدردانی هم نوشته ام، از همان ابتدا دکتر حسین شهیدی به عنوان ناقد نقش مفید و مؤثری در نگارش پیشنویس اول کتاب بازی کرد و هنگامی که کتاب منتشر شد، ترجمه آن را همراه با مشورت با این جانب به دست گرفت و این کار را به بهترین شیوه ممکن به پایان رساند. اکنون خوشوقتم که انتشارات معتبر نشر مرکز متن ترجمه را آماده به چاپ کرده و امید است که با همت والای ایشان به زودی چاپ و منتشر شود. ضمناً دو فصل آخر کتاب که درباره تاریخ پس از انقلاب است و به این دلیل ممکن بود که حساسیت‌های ایجاد کند، به پیشنهاد نشر مرکز از متن فارسی حذف شد. همایون کاتوزیان، دانشگاه آکسفورد، اوت 2012. قدردانی. شاعر حماسه سرای بزرگ ایران ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه فناناپذیرش میگوید: از این نامه از نامداران شهر، علی دیلم و بود لف راست بر. کسانی بسیار در این کتاب نچنان پرمقدار صاحب منصبند، اگرچه بار آرا و خطاهای آن تنها برگردن من است. در سال 1380، مؤسسه مطالعات عالی دانشگاه پرینستون سمت استاد میهمان در اختیار من گذاشت تا برنامه ای را برای پژوهشی در تاریخ ایران نوین از سال 1800 تا 2000 میلادی آغاز کنم. در نتیجه از پشتیبانی مالی و معنوی آن مؤسسه بسیار سپاسگزارم. اما آنچه بعداً مرا متقاعد کرد که آن برنامه را برای نوشتن تاریخ تحلیلی و جامعه ایران گسترش دهم، قدرت اقناع خانم هزر مک‌کالم از انتشارات دانشگاه ییل بود. خانم مک‌کالم همچنین ترتیبی دادند که 3 کارشناس پیشنهاد نخستین مرا بررسی کنند و آنان مرا با نظرات بسیار سخاوتمندانه و دلگرم کننده خود مدیون ساختند. از میان آن 3 نفر تنها خانم استفانی کرونین تصمیم گرفتند نام خود را اعلام کنند. کتابخانه‌های مرکز خاورمیانه، مدرسه سنت آنتونی و مؤسسه خاوری، همچنین کتابخانه فردوسی، مدرسه وادام و کتابخانه بودلیان همه در دانشگاه آکسفورد منابع گاه کمیاب و دور از دست را برای پژوهشی که بیش از 2500 سال تاریخ ایران را در بر می‌گرفت در اختیار من گذاشتند. به ویژه از پشتیبانی بی‌دریغ خانم مستان ابتهاج، کتابدار مرکز خاورمیانه سپاسگزارم. در سالیان پیدایش این کتاب پسرم امیر که مدت هاست در خانه تنها همدمم بوده، مرا برای ایجاد محیطی آرام و مناسب کار مستمر یاری داد. در سال 1386 نوشتن این کتاب را در خانه محمد توکلی طرقی در تورنتو ادامه دادم. اگرچه پاره از وقت را هم به کارهای مشترک گذراندیم. مصاحبت محمد به خودی خود مایه نشاط و افزاینده نیرو و میزبانی تمام و کمالش پشتوانه ساعتها کار و کوشش بود. از کتابخانه بزرگ محمد نیز با گنجینه بسیار کم نظیر کتاب و نشریات فارسی که به ندرت در جای دیگر در دسترس قرار دارند بهره بردم. اظهار نظر موجز جان گرانی درباره نخستین پیشنویس‌های برخی فصل‌های کتاب به تنظیم طرح کتاب که بعداً به تدریج شکل گرفت کمک کرد. اظهار نظر تورج دریایی درباره فصل‌های 1 و 2 برای صیقل دادن روابط من از تاریخ ایران باستان کارساز بود. اما بیش از همه در سراسر انجام این کار از کمک دو داور بی‌نظیر بهره بردم که بدون نظرات و راهنمایی‌های سنجیده‌شان دست‌نوشته کتاب به اینجا نمی‌رسید. حسین شهیدی، استاد دانشگاه آمریکایی لبنان که در ویرایش کتابی دیگر همکار من بود، هر فصل کتاب را سطر به سطر خواند و متن را با نظرات خود درباره شکل و محتوا به من بازگرداند. پس از توجه به نظرات او، هر فصل از کتاب را برای ویراستار خیش، خانم فیبی کلاب هم می‌فرستادم و او هم هر فصل را می‌خواند و نظر می‌داد. حسین از دید کارشناسی با تجربه به کتاب می‌نگریست و فیبی از نگاه خواننده بسیار هوشمند، کتاب خوانده اما غیر کارشناس و در این میان نشان داد که در آسمان حرفه خیش ستاره‌ای است با درخشش روزافزون. نصرالله کسرایان و جاسم قزبانپور دو عکاس حرفه‌ای برجسته لطف کردند و به ما اجازه دادند تعدادی از عکس‌هایشان را در کتاب به کار بریم. از آنان و همچنین از خانم سیما سیاه افشار، آقای پل سنفورد و حسین شهیدی برای تسهیل کمک بزرگوارانه آقای کسرایان و قزبانپور بسیار سپاسگزارم. از دانشگاه آکسفورد نیز برای کمک بزرگوارانه در تامین هزینه سایر تصاویر سپاسگزارم. اگر صفحات کتاب اجازه می‌داد از دوستان بسیاری نیز که مرا به اشکال دیگر یاری دادن قدردانی می‌کردم. در پاسخ به آرزوی خود برای اظهار سپاس بیکران از همه آنان، شعری به زبان عربی به خاطرم می آید که به سادگی می گوید اشکر و سیکفی، سپاس بسنده باشد. همایون کاتوزیان، مدرسه سنت آنتونی و مؤسسه خاوری دانشگاه آکسفورد، مرداد 1387. صفحه 3، پیشگفتار. خطا در تاریخ نگاری نشانه ملت بودن است. ارنست رنان. این کتاب تاریخ ایران، کشوری که تا دهه 1930 در غرب پرشا، پرس یا مانند آن نامیده می شد. از آغاز امپراتوری پارسیان تا امروز است. در مقدمه خطوط کلی ویژگی های تاریخ و اجتماع ایرانی توصیف خواهد شد و چهارچوبی برای بحث مفصل تر فصل های بعد. از جمله شرحی از افسانه ها و اسطوره های ایرانی و همچنین فرقه ها و دین های ایرانی پیش و پس از اسلام فراهم خواهد آمد. در این باره که تاریخ چگونه باید نوشته شود و تاریخ واقعی چیست، نظر بسیار است. چه بسا در میان خود تاریخ نگاران، برخی توصیف‌های رویدادها را با ارزش می‌دانند و معمولاً بررسی‌های دقیق یا خردنگرانه را روش درست تاریخ نگاری می‌دانند. از دید این گروه ممکن است کشف واقعیتی تازه، حتی بسیار کوچک، مهمتر از نگاه تحلیلی به گرایش‌های گسترده تاریخی باشد. دیگران کمتر بر داده‌ها تأکید می‌کنند و میل دارند بر بوم تاریخ تصویری با خطوط درشت بکشند و جستجو کنند که رویدادها چرا و چگونه روی دادند. اینان گاه تا جایی پیش می‌روند که تاریخ را به کلی از معنای تجربی تهی می‌کنند. این نویسنده معتقد است که تاریخ هم باید معنای تجربی واقعی داشته باشد و هم نگرشی تحلیلی که تاریخ را از داستان سرایی هوشمندانه و منضبط تفکیک کند. موضوع این کتاب هم چیستی تاریخ ایران و هم چگونگی و چرایی آن است. در راه انجام این سه کار با هم، نویسنده ملاحظاتی تطبیقی نیز میان تاریخ ایران و تاریخ اروپا انجام داده تا نشان دهد که جامعه ایرانی و تاریخ پرنقش و نگار آن با آنچه که در غرب گذشته تفاوت‌های مهمی داشته‌اند. مثلا نویسنده پرسیده است که چرا هدف اصلی انقلاب مشروطه برقراری قانون بود، یا اینکه چرا در انقلاب 1357 همه جامعه، فقیر و غنی، پیر و جوان، سنتی و متجدد علیه حکومت متحد شدند. فصل‌های 1 تا 6 که تاریخ ایران باستان تا قرن 19 میلادی را در بر می‌گیرند، پانویس‌های مفصلی ندارند و بر پایه منابع متعددی بنا شده‌اند که گزیده از آن را در کتابنامه کوتاه پایان هر فصل آمده است. از سوی دیگر، فصل‌های 7 تا 12 درباره قرن 19 تا انقلاب بهمن 1357 به تفصیل و با استفاده از منابع دست اول یا دوم مستند شده‌اند. به این علت که دوره‌های پیشین کمتر موضوع بحث و مناقشه بودند، در حالی که درباره دوران نزدیکتر به تفصیل سخن گفته شده و آرای متفاوت‌تری از دیدگاه‌های گوناگون به میان آمده است. مخاطب این کتاب هم خوانندگان عامند و هم کارشناسان. اگرچه موضوع کتاب بررسی کلی تاریخ ایران است، نویسنده تا سرحد توان خود کوشیده است به خواننده غیر متخصص نیز روایتی قابل درک و چه بسا لذت بخش عرضه کند. آنچه خواهید خواند داستان یکی از تمدن‌های بزرگ بشر است در یک جلد که برخی از دلایل پیدایش و ویژگی‌های بی همتای آن تمدن را پیش چشمانتان عریان خواهد کرد. دیگر نکته‌ای نیست مگر آنچه که شاعر درباره آن گفته است. حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد، زمانه را ورق و دفتری و دیوانی است. صفحه 6، مقدمه. ایران و ایرانیان. ایران چقدر بزرگ، قدیمی و اسرارآمیز است. صادق هدایت. شاعر بزرگ ایران سعدی به نقل از بوذرجمهر، وزیر پرآوازه انوشیروان میگوید: خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باید دست شستن. نوشتن تاریخ عمومی تفسیری ایران نیز می تواند مجازاً چنان کیفری به دنبال داشته باشد. بعید است واقعاً خونی ریخته شود، اما چه بسا که زمین مجادله، بحث و نقد را خون عاطفی، فکری و حتی سیاسی فرا گیرد. در زمان نوشتن این کتاب، ایران عضوی چنان بحث انگیز از جامعه جهانی است که تقریباً هر قدرت، نژاد و جامعه‌ای درباره آن نظری عرضه کرده که گاه با نظر دیگران تفاوتی قابل ملاحظه دارد. به علاوه، ایرانیان خود، چه درون و چه بیرون کشور، چنان دچار تشدد عقیده‌اند که اگر نه هر فرد ایرانی، دست کم هر ایرانی در هر گروه، طبقه و مسلکی از ایران و تاریخ آن تصوری کم و بیش متضاد با دیگران دارد. در میان ایرانیان نه تنها نیروها و احساسات اسلامی، غیر اسلامی، پیشا اسلامی، ملی، دموکراتیک، وطن پرستانه، چپگرا و قومگرا وجود دارند، بلکه طیفی حتی گسترده‌تر از تصورهایی از گذشته، حال و آینده ایران می‌توان یافت، اما تصورهایی که اغلب چندان پایگاهی در تفکر جدی یا بررسی ژرف ندارند. افزون بر این، هر یک از این تصورها حقیقی مطلق و مقدس تلقی می‌شود، تا جایی که هر نظری متفاوت با یکی یا همه این تصورها چیزی کمتر از کفر و شاید محصول توطئه‌ای پلید علیه کل نژاد ایرانی به حساب نمی‌آید. به عنوان مثال، 2-3 سال پیش یک ایرانی پارس، نژاد تحصیل کرده و فرهیخته، در مقاله‌ای پر احساس در یک نشریه برجسته فرهنگی در ایران نوشت که نام پرشیا را انگلیس‌ها برای ایران اختراع کردند، زیرا می‌خواستند در میان ایرانیان تفرقه بیاندازند و ایران را تجزیه کنند. از سوی دیگر، قوم‌گرایان تجزیه طلب مفهوم ایران به عنوان یک گستره واحد فرهنگی، صرف نظر از تنوع قومی، را چیزی کمتر از توطئه‌ای برای سرکوب قومی تلقی نمی‌کنند. ایران کشوری است پرمایه، از جمله با گنجینه‌ای از احساسات و عواطف عمیق و متضاد. بنابر این، هر اندازه که نویسنده تاریخ عمومی تفسیری ایران تواناتر، دقیق‌تر، بی‌طرف‌تر و منصف‌تر باشد، احتمال بیشتری هم هست که تقریباً همه کس را بیازارد و برنجاند. دقیقاً به این علت که روایت هیچ یک از آنان را عرضه نخواهد کرد. ایران کشوری است با هزارها سال تاریخ که گوناگونی تقریباً هر جنبه از آن دست کم تا حدی مسبب تنوع نظر و احساسی است که به آن اشاره شد. ایران سرزمینی است باستانی، با طبیعت، تاریخ، هنر و معماری، زبان، ادبیات و فرهنگی بی نهایت متنوع. ادبیات فارسی نگین پرفروغ تاریخ و فرهنگ ایران بزرگترین هدیه ایران به تمدن بشری و حاصل کار جمعی شاعران و نویسندگانی بیشمار است که فارسی زبان مادری همه آنها نبوده است، به ویژه شعر فارسی که به لطف مولوی، حافظ، خیام، فردوسی و سعدی آوازه جهان شده، از بلندپایه‌ترین دستاوردهای ادبی بشر است، با چهره‌هایی چنان بزرگ که برتر از آنان را در هیچ سنت ادبی دیگری نمی‌توان یافت. معماری ایرانی چه در عهد باستان و چه در عصر میانه با نمونه‌های تاریخی چون تخت جمشید و مسجد جامع اصفهان بخش مهمی از میراث فرهنگی جهان است. ریزنگاری، مینیاتور و نقاشی نوین ایران و طرح‌های کاشی ایران با سنت‌های هنری دیگر پیوسته‌اند. اما هویت ایرانی منحصر به فردی دارند. فرش ایرانی با آن همه تنوع پیشرفته‌ترین و پرنقش و نگارترین اثر هنری در نوع خود است. این فهرست همه دستاوردهای ایرانیان را در بر نمی‌گیرد، اما برای نشان دادن تنوع، اصالت و دیرینگی ایران به عنوان تمدنی عمده بسنده است. ایران و پارس، پرشا. به رغم نظریه توطئه‌ای که به آن اشاره شد، برای پرشا نامیدن ایران در انگلیسی، پرس در فرانسه، پرزیان در آلمانی و مانند آنها توطئه‌ای در کار نبود. هنگامی که یونانیان، پایه‌گذاران تمدن اروپا، نخستین بار با ایرانیان تماس پیدا کردند، ایرانیان پارس نژاد بر ایران حکومت می‌کردند و کشور امپراتوری پارس نام داشت. بنابراین پرسیس نامیده شدن ایران در زبان یونانی همان قصد توته آمیز است که یونانی نامیده شدن آنان در میان پارسیان باستان و ایرانیان امروز، در حالی که یونان تنها نام بخشی از سرزمین یونانیان بوده و هست. برخی پژوهشگران از جمله جراردو نولی در اینکه هخامنشیان سرزمین خود را ایران یا شبیه به آن نامیده باشند اظهار تردید کردند، اما این موضوعی است که به طور کلی حل نشده باقی مانده و نباید در کار ما مانعی ایجاد کند. در اینجا باید از تهدید فرهنگی و فکری ناشی از واژه فارسی به اختصار صحبت کنیم. اخیراً در غرب واژه فارسی معادل واژه انگلیسی پرشن یا مشابه آن در سایر زبان‌های غربی برای توصیف زبان فارسی به کار رفته است. معادل فارسی در زبان انگلیسی پرشن است، همان گونه که آلمانیان زبان خود را دویچ می‌نامند که معادل انگلیسی آن جرمن است، یا زبان فرانسویان که در میان آنان فرانسه نام دارد و در انگلیسی فرنچ. در انگلیسی واژه فارسی هیچ بار فرهنگی یا تاریخی ندارد و کمتر انگلیسی زبانی هست که بداند فارسی لیترشر، ادبیات فارسی، یعنی چه یا از آن کیست. بسیاری اروپاییان پرشن یا مشابه آن را نوعی زبان، فرهنگ و ادبیات می‌شناسند، اما با معنای فارسی حتی به عنوان نام یک زبان آشنا نیستند. کشور و ویژگی‌های بنیادی آن. پارس بخشی از ایران بود، همانگونه که مردم پارس یا فارس نژاد یکی از اقوام ایرانی بودند، اما واژه پارس گاه معنای گسترده تر می‌یافت، زیرا آنچه در طول تاریخ پارس یا امپراتوری پارسیان نامیده می‌شد، نه تنها سرزمینی گسترده تر از ایران امروز، بلکه مردمی غیر ایرانی مانند مصریان را نیز در بر می‌گرفت. به فصل دو نگاه کنید. نام پارس تا 1314 هجری خورشیدی در میان اروپاییان رایج ماند، اما در آن سال دولت ایران اصرار کرد که همه کشورها ایران را رسماً ایران بنامند. فصل 12. اما نام پارس به زندگی غیر رسمی خود ادامه داد تا آنکه واژه ایران با انقلاب 1357 همه جا را فرا گرفت. با این همه از نظر بسیاری از مردم غرب پارس یا پرشا هنوز بار تاریخی و فرهنگی بیشتری دارد تا ایران، ایران که در الفبای لاتین تنها یک حرف با عراق، ایراک تفاوت دارد و گاه با آن اشتباه گرفته می شود. بسیاری نمی دانند که ایران و پرشا هر دو نام یک کشورند و ایران را یکی از کشورهای عرب می انگارند. چنان که اشاره شد، کشور ایران بخشی از فلات پهناورتر ایران است. سرزمین که گاه سراسر آن بخشی از امپراتوری پارس بود. ایران از مجموعه بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان وسیع‌تر است. سرزمینی است سخت و خشک، به استثنای دو منطقه کم ارتفاع، پوشیده در کوه و بیابان، دو رشته کوه بزرگ، یکی البرز در شمال، از قفقاز در شمال غرب تا خراسان در شمال شرق و دیگری زاگرس از شمال غرب تا جنوب شرق را در بر می‌گیرند. دو بیابان بزرگ، دشت کبیر و دشت لوت، هر دو در شرق، تقریبا غیر قابل سکونتند. یکی از دو منطقه کم ارتفاع ساحل دریای خزر است، با ارتفاعی کمتر از سطح دریای آزاد و آب و هوای معتدل و مرطوب و جنگل‌های بارانی انبوه، و دیگری خوزستان در جنوب غرب که ادامه سرزمین حاصلخیز بین النهرین است و با بزرگترین رود ایران کارون آبیاری می‌شود. بنابراین زمین فراوان است اما آب کمیاب، برعکس کشوری مانند هلند که در آن زمین کم است و آب فراوان. کمبود آب نه تنها در طبیعت و نظام کشاورزی ایران نقش عمده‌ای داشته، بلکه بر برخی عوامل کلیدی جامعه شناختی مانند علل شکلگیری و ماهیت حکومت‌های ایرانی و رابطه میان حکومت و جامعه تأثیر گذاشته است. در این باره به بخش بعدی نگاه کنید. فراوانی کوه و بیابان طبیعتاً جمعیت ایران را به گروه‌های نسبتاً منزوی تقسیم کرده است، اما خشکسالی نقشی حتی مهمتر داشته و بر کوچکترین واحدهای اجتماعی اثر گذاشته است. در بیشتر کشور، کشاورزی و دامداری تنها هنگامی ممکن بوده که باران، جویبار، قنات یا ترکیبی از این سه میتوانسته حداقل آب لازم را تأمین کند. قنات یا کاریز پدیده فنی نوبوغامیزی است و سابقه آن به دوران باستان بسیار پیش از پایه‌گذاری امپراتوری ایران می‌رسد. برای ایجاد قنات از منبع آب زیرزمینی در نقطه‌ای مرتفع دالانی شیبدار در زیر زمین کنده می‌شود که در زمینی کم ارتفاع‌تر نزدیک کشتزارهای اطراف سرباز می‌کند. آب بر اثر جاذبه زمین در تونل جریان پیدا می‌کند، به نهرهای باریکی می‌ریزد و برای آبیاری یا مصارف دیگر میان کشاورزان تقسیم می‌شود. روستای متعارف ایرانی کوچک، دور افتاده و تقریبا خودکفا، زاده خشکی زمین بود، زیرا کمبود آب میان روستاها فاصله می انداخت. در نتیجه روستا به یک واحد اجتماعی و تولیدی منزوی و خودکفا تبدیل می شد. اما واحدی که کوچکتر از آن بود که پایگاه نظام فئودالی باشد، مازاد تولید یا وجود نداشت یا کمتر از آن بود که فئودال و خاندان و درگاهیان او بتوانند بر آن تکیه کنند. از سوی دیگر روستاها بیش از آن با یکدیگر فاصله داشتند که بتوانند دست جمعی چنین پایگاهی به وجود بیاورند. به این ترتیب خشکی زمین و پراکندگی واحدهای اجتماعی وابسته به آن مجموعاً از برآمدن جامعه و نظام فئودالی مانند آنچه در بیشتر اروپا حاکم بود جلوگیری کردند. به این دلیل ایران را جامعه‌ای خشک و پراکنده توصیف کردم که مکمل توصیف به همان اندازه واقع گرایانه جامعه استبدادی و جامعه کوتاه مدت است که در تعریف ایران به کار برده‌ام. هر یک از این سه تعبیر یکی از ویژگی‌های بنیادی جامعه را تعریف می‌کند و هر یک با دیگری ارتباط نزدیک دارد. در ایران برخلاف اروپا طبقه اجتماعی مستقل و دیرپایی، چه فئودال و چه جز آن وجود نداشت. آنچه بود حکومتی بود استبدادی که بر همه فرمان روایی می کرد. در جامعه فئودالی زمینداران طبقه حاکم را تشکیل می دادند و حکومت در درجه اول نماینده آنان بود. به این ترتیب حکومت هم بر طبقات حاکم متکی بود و هم نمایندگی آنان را بر عهده داشت. در ایران زمینداران و دیگر طبقات اجتماعی بر حکومت تکیه داشتند. در اروپای فئودالی مانند دیگر جوامع طبقاتی اروپایی و اروپای نما، طبقات اجتماعی هرمی را تشکیل می‌دادند که حکومت به عنوان نماینده آنان در رأس آن بود و هرچه مقام طبقه بالاتر بود، حکومت مسئولیت‌های بیشتری نسبت به آن بر عهده داشت. در ایران حکومت بر فراز هرم اجتماعی قرار داشت، از بالا به تمام جامعه می‌نگریست و همه طبقات چه بالا و چه پایین را خادم یا رعیت خود می‌دانست. حکومت می توانست به کسی زمین بدهد و او را به مالک تبدیل کند یا زمین مالکی را از او بگیرد و به دیگری بدهد. حکومت حتی می توانست بخش یا تمام ثروت تاجری را تصاحب کند. به طور کلی حکومت‌های ایرانی بر جان و مال اتباع خود صرف نظر از طبقه اجتماعی آنان مسلط بودند. قدرتی که حتی حکومت‌های مطلقه اروپایی که در سراسر قاره اروپا مجموعاً 4 قرن فرمان روایی کردند هرگز در اختیار نداشتند. برای بحث مفصل‌تر این موضوع به پیوست آخر کتاب نگاه کنید. شاه که معمولاً شاهنشاه خوانده می‌شد، از چنان قدرتی برخوردار بود که هیچ حاکم اروپایی هرگز در اختیار نداشت. اگرچه برخی شاهان روسیه مانند پتر کبیر 1672 تا 1725 میلادی به آن نزدیک شدند، قدرت و ثروت همگی از شاه ناشی می‌شد و جان و مال همه در اختیار او بود، اختیار مرگ یا زندگی هر یک از اعضای جامعه از شاهزادگان و صدر اعظم به پایین اساساً در دست شاه بود. شاه تا زمانی که قدرت داشت میتوانست مال هر شاهزاده، وزیر، مالک یا تاجری را مصادره کند و هیچ قانون یا رسم مستقلی وجود نداشت که بتواند جلوی او را بگیرد. اگر مردم شاه را همچون موجودی آسمانی نمیپرستیدند، قطعاً او را نماینده خدا بر روی زمین و چند سرگردان بالاتر از مردم عادی از جمله پسران خود او و دیگر اعضای خانواده سلطنتی میدانستند. حتی اگر شاه پسر اول شاه پیشین بود که غالباً چنین نبود، مشروعیتش در درجه اول ناشی از تعلق به خانواده سلطنتی نبود، بلکه مستقیماً از فر ایزدی گرفته می‌شد که خدا به او داده بود. باید بر این نکته تأکید کرد که شاهان ایران مشروعیت خود را از طبقه اشرافی و یا روحانی به ارث نمی‌بردند، بلکه مستقیماً از طریق فر ایزدی از خدا دریافت می‌کردند. این مفهوم سلطنت در دوره اسلامی به جا ماند و تعابیری مانند ظل الله و قبله عالم برای توصیف مقام شاه به کار گرفته شد. به پیوست آخر کتاب نگاه کنید. درگیری حکومت و دولت. ایرانیان دقیقاً به این دلیل با حکمرانان خود مخالفت می‌کردند که جان و مالشان در اختیار آنان بود، اما تقریباً همیشه از حکمرانی که در میانه آشوب ظاهر می‌شد و نظم را برقرار می‌کرد استقبال می‌کردند. اگرچه پس از برقراری نظم جامعه به عادت پیشین خود باز می‌گشت و حکومت را با بدبینی تلقی می‌کرد. حتی اگر این بدبینی تنها به بدگویی، شایعه پراکنی، افسانه‌سازی یا مسخره کردن حکومت محدود می‌شد. هر زمان حکومت با مشکلی روبرو می‌شد، مردم سر به شورش برمی‌داشتند. در سراسر تاریخ ایران، به جز چند مورد استثنایی، تضادی بنیادی میان حکومت و جامعه وجود داشت. گرایش حکومت به قدرت مطلق و استبدادی و گرایش جامعه به سوی شورش و آشوب یا هرج و مرج، فتنه و مانند آن بود. معنای لغوی استبداد رفتار یا حکومت خودکامه است، مفهومی که چه از نظر لغوی و چه از نظر کارکرد اجتماعی با حکومت مطلق که تقریباً در فاصله سالهای 1500 و 1900 در اروپا وجود داشت متفاوت است. تاریخ ایران معمولاً شاهد یکی از این 4 حالت بود: حکومت مطلق و استبدادی، حکومت استبدادی ضعیف، انقلاب و آشوب که معمولاً حکومت مطلق و استبدادی را به دنبال می‌آورد. بنابر نظریه فر ایزدی، حاکمی که با مردم عادلانه رفتار نکند، برکت الهی را از دست می‌دهد و سرنگون می‌شود. سرنگونی معمولاً نتیجه شورشی موفقیت آمیز یا حمله خارجی بود و اولین نمونه آن در افسانه‌های باستان قیام کاوه آهنگر و فریدون در برابر ضحاک بود. ضحاک به نوبه خود پس از آنکه جمشید ادعای خدایی کرده و فر ایزدی را از دست داده بود، بر او شوریده و او را کشته بود. فصل اول. بنابراین بر حسب تعریف، هر کس به تاج و تخت پادشاهی می رسید دارای فر ایزدی می شد و حکومتش مشروع به حساب می آمد و پس از سرنگونی هر حاکمی چنین فرض می شد که او بی عدالتی کرده و فر ایزدی را از دست داده بوده است. در نتیجه هر کس بر حاکمی شورش می‌کرد و جای او را می‌گرفت دارای فر ایزدی به حساب می‌آمد. به عبارت دیگر قانونی عینی، مثلا به قدرت رسیدن پسر اول حاکم متوفی، برای تعیین جانشین وجود نداشت و مشروعیت شورشگر صرفاً با پیروزی یا شکست او ارزیابی می‌شد. در نتیجه هرگز روشن نبود پس از مرگ یک حاکم چه کسی جای او را خواهد گرفت. به همین دلیل تقریبا همیشه بر سر جانشینی اختلاف می افتاد و گاه به آشوب و جنگ میان مدعیان منجر می شد. شورش داریوش و همپیمانان او در سال 522 پیش از میلاد علیه گوماتا، موقعی که ادعا می کرد پسر کوروش بزرگ است، اولین نمونه مشکل ازلی جانشینی در تاریخ نوشته ایران است. فصل 1. آخرین نمونه در سال 1213 هجری خورشیدی با مرگ فتلی شاه قاجار 1176 تا 1213 هجری شمسی و به تاج و تخت رسیدن نوه‌اش محمد میرزا 1213 تا 1227 هجری شمسی پیش آمد که به جانشینی شاه منصوب شده بود. اما بعضی از عموهایش و شاهزادگان دیگر بر او شوریدند و محمد شاه آنان را با زور سرکوب کرد. فصل 6. پس از آن دو قدرت امپریالیستی روسیه و بریتانیا که در آن زمان در ایران نفوذی فوق‌العاده داشتند، به قدرت رسیدن جانشین منصوب را تضمین می‌کردند. انحصار قدرت در دست حکومت الزاماً به معنای تمرکز شدید دستگاه اداری نبود. مثلا در دوره اشکانیان حکومت نامتمرکز بود و در آغاز دوران پس از اسلام مورخان عرب اشکانیان را ملوک و طوائف توصیف کردند. حکومت اشکانیان بسیار نامتمرکزتر از حکومت پیشین، حکومت هخامنشی و حکومت پس از آن حکومت ساسانی بود. به همین ترتیب حکومت قاجار بسیار نامتمرکزتر از حکومت پیشین صفوی و به ویژه حکومت جانشین قاجاریان حکومت پهلوی بود. غیاب دستگاه اداری متمرکز در برخی دوره‌ها یکی دیگر از عوامل پیدایش این اعتقاد است که جامعه ایرانی فئودالی بوده است. نظام قاجار دست کم به این دلیل تا حدی نامتمرکز بود که نظام حمل و نقل قابل اعتمادی وجود نداشت و هزینه حمل و نقل برای جامعه درگیر فقر روزافزون بیش از حد بالا بود. اوضاع در دوره انقلاب مشروطه که دولت توانایی حفظ نظم در بسیاری از مناطق کشور را از دست داده بود، به حد آشوب رسید. فصل 8. در آن زمان ایرانیان ناسیونالیست و تجددگرا که رویای دولتی متمرکز و نیرومند در سر داشتند، آشوب را ملوک و طوایف توصیف می‌کردند و این تعبیر را به عنوان ترجمه فارسی فئودالیسم به کار می‌بردند. به پیوسته آخر کتاب مراجعه کنید. قدرت استبدادی حکومت، یعنی قدرتی که هیچ قانون و طبقه اجتماعی مستقلی آن را محدود نکرده باشد. در ایران در دست حاکمان پرقدرتی مانند شاه عباس 996 تا 1038 هجری قمری، 966 تا 1007 هجری شمسی به قدرت مطلق نیز تبدیل می شد. اما در پایان حاکمان ضعیفی مانند شاه سلطان حسین 1105 تا 1135 هجری قمری و 1073 تا 1101 هجری شمسی ناپایدار و دستخوش تفرقه بود. فصل 5. معمولاً در دوران حاکمان نیرومند و مطلق، صرف نظر از درجه خشونت حاکم، شورشی جدی برپا نمی‌شد. اما حاکمان ضعیف و بی‌کفایت غالباً گرفتار کنش‌ها و واکنش‌های بالقوه خطرناک جامعه می‌شدند. علت آن بود که حاکمان گروه اول عادل تلقی می‌شدند، زیرا می‌توانستند صلح برقرار کنند و گروه دوم ظالم بودند چون حفظ صلح از آنان ساخته نبود. بنابراین و دقیقاً به سبب ماهیت دولت استبدادی و مقام شاه، فرهمند بر فراز جامعه، شخصیت و خصوصیات شاه در تعیین سرنوشت او و کشور اهمیتی غیر عادی پیدا می کرد. غیاب قوانینی شبیه آنچه در سراسر تاریخ اروپا وجود داشت، به این معنی نبود که مقرراتی در ایران وجود نداشت، اما به این معنی بود که قانون بلند مدت یا سنت جا افتادهی وجود نداشت که حکومت به آن پایبند باشد. مثلا در زمینه قضا، در دوره اسلام، مجموعه پدیده‌ای از ضوابط مدنی و کیفری شرعی در ایران وجود داشت. اما مشکل آن بود که این عامل بازدارنده تنها تا آنجا اجرا می‌شد که با خواست‌های دولت برخورد نکند. در نتیجه حکومت می‌توانست فرد، خانواده یا شهری را آنچنان که می‌خواهد مجازات کند، ولو آنکه آن مجازات هیچ اساسی در شرع نداشته باشد. به همین ترتیب اگر محکوم می توانست در زمان مناسب شاه یا حاکم محلی را بخنداند، ممکن بود از مجازات جان سالم به در ببرد. از سوی دیگر جامعه دقیقاً به این دلیل شورش می‌کرد که اساساً منکر حکومت بود، حتی اگر در هر دوره کوتاه مدت روشی برای مشروعیت بخشی و مذاکره میان حکومت و جامعه وجود داشت، به اختصار مردم از آنجا که هیچ حق مستقل و ذاتی نداشتند، هیچ مسئولیت مستقل و ذاتی را نمی‌پذیرفتند. مردم همیشه در حال شورش نبودند، زیرا شورش تنها در شرایط ضعف شدید حکومت در اثر عوامل داخلی و یا خارجی ممکن بود. اما جامعه معمولاً سلطه حکومت را مشروع نمی‌دانست و بنابراین حکومت را نیروی بیگانه تلقی می‌کرد. همکاری داوطلبانه جامعه با حکومت و نه تسلیم اجباری یکی در برابر دیگری به ندرت در تاریخ ایران پیش آمده است. گهگاه شورش سراسری نیز رخ می‌داد و به آشوب کامل تبدیل می‌شد. در چنین شرایطی، مثلا هنگام شورش یک قبیله افغان در امپراتوری صفوی در قرن 18 میلادی، مردم یا با شورشیان همراه می‌شدند یا در لحظه سرنوشت ساز بی‌طرف می‌ماندند. اگرچه پس از گرفتار شدن در آشوب کاملی که معمولاً پس از سرنگونی حکومت پیش می‌آمد، از پشتیبانی نکردن از حکومت پشیمان می‌شدند. مردم به این دلیل از شورش استقبال می‌کردند یا بی‌طرف باقی می‌ماندند که حکومت را، به ویژه هنگامی که ضعیف و دستخوش تفرقه بود و نمی‌توانست صلح و ثبات را حفظ کند، دارای مشروعیت ذاتی نمی‌دانستند. این وضعیت اساساً نتیجه جدایی حکومت و جامعه بود که گرایش‌های ضد حکومتی را در جامعه پرورش می‌داد. هدف انقلاب‌های سنتی ایرانی آن بود که حاکم ظالمی را برکنار کنند و حاکم عادلی را که می‌توانست هر کسی باشد به جای او بگذارد. اگرچه اندک مدتی پس از جشن سرنگونی حاکم پیشین، مردم حاکم تازه را ظالم تلقی می‌کردند. بنابراین چنین انقلاب‌هایی بیشتر به دنبال سرنگونی حاکم و حکومت موجود بودند تا اینکه بخواهند جانشین مناسبی برای آن پیدا کنند، چه رسد به آنکه بخواهند نظام حکومت استبدادی را که تا قرن 19 طبیعی و در نتیجه اجتناب ناپذیر تلقی می شد برکنار کنند. پس از آشنایی ایرانیان با حکومت قانون در اروپا قرن 19، در اوایل قرن 20 برکناری حکومت استبدادی به هدف اصلی انقلاب مشروطه تبدیل شد. فصل‌های 7 و 8. ایرانیان تقریبا همیشه در آرزو و امید تغییر، هرچه تندتر بهتر، به سر می بردند. اما تقریبا همیشه با دیدن تغییر سرخورده می شدند. دست کم تا حدی به این دلیل که تغییر را مطابق میل خود نمی دیدند. ترکیب دیدگاهی بسیار آرمانگرایانه درباره زندگی عمومی و روشی بسیار عملگرایانه در زندگی خصوصی یکی از ویژگی‌های ایرانیان است که بعید است در میان بسیاری از ملت‌های دیگر یافت شود. تضاد حکومت و ملت در زندگی افراد و جامعه پیامدهای مهمی داشت. حکومت از آنجا که بر هیچ طبقه اجتماعی متکی نبود، قدرتی فوق‌العاده داشت و به هیچ قانون یا سنت نوشته یا نانوشته‌ای پایبند نبود. البته این بدان معنی نیست که حاکم قدرت نامحدود داشت و می‌توانست هر چه می‌خواهد بکند. چنین چیزی هیچ جا هرگز ممکن نیست. مثلا ممکن بود حاکمی ابزار لازم برای مداخله در امور داخلی یک قوم و قبیله پرقدرت را نداشته باشد و نتواند در زندگی آنان دخالت کند، اما همین حاکم میتوانست دستور بدهد پسر خود او عضوی دیگر از خانواده پادشاهی، صدر اعظم یا هر شخص دیگری را کور کنند و یا او را بکشند، یا میتوانست اموال و املاک افراد را صرف نظر از منظرت اجتماعی آنان تصرف کند. به عبارت دیگر، حاکم می توانست تا سر حد توانایی خود از قوه قهریه استفاده کند بدون اینکه با هیچ مانع قانونی روبرو شود. در چنین شرایطی، هنگامی که شاه یا حاکم دستور اعدام یا کتک زدن یا معلول کردن شاهزاده یا مقامی دولتی را صادر می کرد، ممکن بود دو ابزار برای محدود کردن او به کار برود. یک ابزار بس نشستن در یک مکان مذهبی یا مورد احترام، گاه حتی در استبل شاه بود، و ابزار دیگر میانجیگری افراد با نفوذ که به شاه التماس کنند حکم را لغو کند یا کاهش بدهد. این روش ها تنها گاهی نتیجه می دادند. اما باید گفت هیچ یک از استدلال های پیشین غیر تاریخی به این معنی که جامعه در سراسر تاریخ یکسان مانده است نیستند. برعکس، به علت ماهیت کوتاه مدت جامعه، تغییر در تاریخ ایران بسیار فراوانتر از تاریخ اروپا بود. آنچه در تاریخ ایران ثابت ماند، خودکامگی قدرت بود. جامعه کوتاه مدت به این ترتیب استقلال حکومت از جامعه که به حکومت قدرتی فوق‌العاده می‌داد، عامل اصلی ناتوانی و ضربه پذیری آن نیز بود. حکومت به ندرت می‌توانست به هنگام نیاز بر همدلی و پشتیبانی طبقات ممتاز تکیه کند، چنان که دو بار در قرن بیستم در انقلاب مشروطه و 70 سال بعد در انقلاب 1357 پیش آمد، فصل‌های 8 و 12. و چنان که گفته شد، از آنجا که حق جانشینی در قانون یا سنت تضمین نشده بود، هر فردی می توانست با سرنگون کردن و معمولاً کشتن حاکم جای او را بگیرد. حاصل این همه پیشبینی ناپذیری و ناامنی غیر عادی در سطح فردی و اجتماعی بود. از یک سو حکومت خودکام زندگی را ناامن و غیر قابل پیشبینی می کرد و از سوی دیگر اینکه جامعه دست کم در عمل حکومت را مشروع نمی دانست و می کوشید در هر زمان و به هر شکل که بتواند به آن آسیب برساند. حکومت را ناایمن می کرد و می ترساند که مبادا قدرت را از دست بدهد. شاه دستور کشتن یا کور کردن پسر یا عضوی دیگر از خانواده خود یا وزیر یا مقامی دیگر را نه برای لذت شخصی، بلکه هنگامی صادر می کرد که از کوچکترین سوء زنی ترسیده و خود را در خطر احساس کرده باشد. این احساس خطر دقیقاً از آن روز ظاهر می شود که شاه پناهگاهی قانونی و اجتماعی جز قدرت شخصی خود نداشت و می دانست اگر طرف دیگر زودتر به جنبت و پیروز شود، برای پیشگیری از سرنگونی یا کاهش احتمال آن کاری از دستش بر نخواهد آمد. نتیجه این شرایط جامعه کوتاه مدت بود. شاه اطمینان نداشت که پس از مرگش پسر محبوبش به جای او خواهد نشست. هر وزیر، حاکم یا مقام دیگر می‌دانست که ممکن است در هر لحظه مقام و چه بسا مال و جان خود را از دست بدهد. هیچ توانگری اطمینان نداشت بتواند در برابر شاه، حاکم محلی و یا هر فرد مقتدر دیگری از ثروت خود دفاع کند. کمتر کسی می‌توانست اطمینان داشته باشد که منزلت و یا اموالش به دست بازماندگانش برسد. مثلا نوه وزیری جایگاهی مهم بیابد یا نوه تاجری مردی توانگر شود. به این سبب بسیار بعید بود که تصمیمی بر پایه ملاحظات بلند مدت گرفته شود. دید کلی نسبت به زمان، پیشبینی و برنامه ریزی در این تعبیر فارسی خلاصه می شد: ای بابا، 6 ماه دیگه کی زنده است کی مرده؟ صاحب منصبان می دانستند ممکن است ناگهان بدون هیچ هشداری مقامشان را از دست بدهند و از این رو می کوشیدند تا زمانی که بر سر کارند هرچه می توانند از مزایای مقام خود استفاده کنند و در نتیجه با مردم زیر فرمان خود با طمع و حرص شدید برخورد می کردند. سرمایه گذاری طبیعتاً کوتاه مدت و سرمایه گذار به دنبال آن بود که سرمایه و سود خود را ظرف 1-2 سال به دست آورد. به عبارت فنی افق سرمایه گذاری معمولاً از 1 یا 2 سال تجاوز نمی کرد. بنابراین تاریخ ایران اگرچه بلند و پرماجراست، در بلند مدت از تداوم برخوردار نبوده، بلکه مجموعه ای از دوره های کوتاه و به هم پیوسته را در بر گرفته است. انباشت بلند مدت سرمایه به دلایلی که گفته شد ممکن نبود، زیرا حتی اگر بازرگانی به سرمایه گذاری بلند مدت دست می زد، این کار او در زمان حیاتش یا پس از مرگ یا مدتی بعد از آن در نتیجه غارت، مصادره یا تقسیم مختل می شد. گاه از قوانین ارث در دوره اسلامی ایران به عنوان مانع انباشت سرمایه سخن به میان آمده است، اما در حقیقت ممکن بود ثروت هر کسی در دوران زندگی خود او نیز غارت یا مصادره شود و هیچ معلوم نبود آیا اموال ثروتمندی به دست وارثان او خواهد رسید یا حکومت مقداری یا کل اموال را مصادره خواهد کرد. ماهیت کوتاه مدت جامعه هم علت و هم معلول غیاب اشرافیت بلند مدت در ایران بود. نهادهای آموزشی نیز اگرچه در هر دوران کوتاهی وجود داشتند و گاه دستاوردهای خیره کننده پدید می آوردند، در بلند مدت ادامه نمی یافتند و می بایست در دوران کوتاه تازه کار خود را از سر بگیرند. به طور کلی غیاب طبقات و نهادهای بلند مدت در تاریخ ایران چشمگیر بوده است. Thank you.
audiobookforpress.com.